یک رفتار، یکی از عادتهای پیغمبر و اهل بیت رو، یه دونه از خصوصیات اونها رو آدم تو زندگیش پیاده بکنه، ولی واقعا پیاده بکنه ها، یعنی حقیقتا اون خصوصیت پیغمبر یا اهل بیت ولو یکیش تو زندگی پیاده بکنه، همین یکی میچسبونه و وصل میکنه به پیغمبر و اهل بیت رو. همین مثل یه رشته‌ای هستش که آدم رو متصل به اهل بیت میکنه. ولو اون مثلا رفتار پیغمبر که سلام میکرد به همه، همین رو آدم اگه بتونه پیاده بکنه، کار ساده‌ای نیست ها، حتی به بچه هم سلام میکرد. آدم ممکنه چند سباهی جوگیر بشه مثلا این کارو بکنه، اما دیگه یه هفته که بگذره دیگه شاید دیگه رها بکنه این خصوصیت رو. یا مثلا پیغمبر اکرم افکه الناس مع الصبیان، با بچه‌ها از همه بیشتر خوشو بش میکرد، بازی میکرد، تفریح میکرد. افکه الناس، افکه فکاهی، خنده رو بودن و
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیزی تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید. به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز پنجشنبه 27 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 آوگوست سال 2022 میلادی است. ۱۳۶۹ سال پیش در روز 18 آوگوست سال 653 میلادی جنگ اجندین در محل به همین نام در فلسطین میان مسلمانان و رومیان به وقوع پیوست. در این جنگ نابرابر نیروهای رومی چندین برابری سپاهی اسلام بودند، اما مسلمانان به جهت ایمان و ارادت قوی پیروز شدند. رومیان پس از این شکست سخت تا حدود دمشق عقب نشینی کردند و بعد این ترتیب نواحی وسیعی از متصرفات خود را از دست دادند. ۱۷۶ سال پیش در روز 20 محرم سال 1268 هجری قمری میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت عزل شد. او یکی از بزرگترین رجال سیاسی ایران در دوره قاجار بود و برای مدت صدر اعظمی ناصرالدین شاه را به عهده داشت. امیرکبیر فردی مستقل با ایمان، دانش پرور و فرهنگ دوست بود و یکی از بنیانی اصلاحات و ترجیح اندیشه های مترقی در زمینه های تعلیم، تربیت و فرهنگ در ایران به شمار می رود. او در راه سربلندی مردم ایران تلاش بسیار کرده است و طی دوران صدارت خیش خدمات و اصلاحات بسیار انجام داد. امیر کبیر سعی فراوان داشت که از دخالت های بیگانگان در امور کشور جلوگیری کند و بغارت و ثروت های ملی توسط اشرف و زورمندان پایان دهد. از مهمترین اقدامات او می توان به تأسیس مدرسه دارالفنون، نشر و ترجمه کتاب مفید و انتشار روزنامه های علمی و فرهنگی اشاره کرد. شخصیت مستقل و غیر وابسته امیر کبیر و نیز تلاش او در راه اعتلاء ایران خشم و کینه قدرت های خارجی و عوامل داخلی آنها را برانگیخت و سرانجام فشارها و تفتیه های این دشمنان داخلی و خارجی او شاه قاجار را وادار به عزل، تبعید، در نهایت قتل امیر کبیر کرد. و 43 سال پیش در روز 27 مرداد سال 1358 هجری شمسی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه به منظور خاتمه دادن به محاصره و اشغال شهر مرزی پاوه در غرب ایران صادر شد. در پی پیروزی انقلابی اسلامی برخی گروهک‌های ضد انقلابی داخلی با حمایت بیگانگان در گوشه و کنار ایران آشوب‌های برپا کرده‌اند. این گروهک‌ها در کردستان فعال‌تر بودند و حتی قصد تجزیه این قسمت از خاک ایران را داشتند. در روز 23 مرداد سال 1358 هجری شمسی، در حالی که حدود 6 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، عوامل ضد انقلاب به شهر کردنشینی پاوه حمله کردند که با مقاومت نیروهای مردمی و انقلابی روبرو شدند. اما دشمن که از حمایت بیگانگان برخوردار بود، قصد داشت به هر ترتیب این شهر مهم راهبردی را تصرف کند و به انجام فجایع فراوان تا حد موفق به این کار شد. اما با صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، مردم و نیروهای نظامی با سرعت عازم شهر پاوه شدند و با اقتدار این شهر را از عوامل ضد انقلاب و وابسته پاک کردند. دکتر چمران و همراهانش نقش مهم در آزادسازی پاوه داشتند. دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 27 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، تربیت عبارت هست از شکوفا سازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن، خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیت امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی، چنان که برخی از بزرگان معتقدند، بسیار قابل توجه است. چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه‌ای خاص می طلبد. و اما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود اگر بد اخلاق است دخترت را به ازدواج او در نیاور.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربونت غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
دوستان، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است. بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو خداوندا او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم. پروردگارا از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم. تا غزالی درس اللهو گرفت، ذکر و فکر از دودمان او گرفت. خطه را آن شاه دریا آستین، داد علم و صنعت و تهذیب و دین. آفرید آن مرد ایران صغیر،
با هنرهای غریب و دلپذیر. یک نگاه او گشاید صد گره، خیز و تیرش را به دل راهی بده. سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز گفتار امروز ادبستان از صدای خراسان. شما عزیزانی که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و دیگر نقاط جهان شنونده برنامه هستید، امید است خوش و خرم بوده و باشید. من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم با برنامه از فصل سید علی همدانی، عارف و شاعر نامی ایرانی، در گفتار ادبستان که با شعر علامه اقبال لاهوری درباره این شخصیت آغاز شد. عزیزان شنونده، شما در ضمن می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. میر سید علی همدانی که در برخی منطقه ها با نام های شاه همدان و امیر کبیر نیز شناخته می شود، در تاجیکستان در عهد شوروی چهره ای شناخته شده نبود. تنها مردمی که در حوالی آرامگاه این پیر طریقت کبرویه در جنوب تاجیکستان زندگی می کردند، از زندگی و کارهای او داستانهایی می گفتند و به زیارت مزارش می رفتند. بعدها که نام حضرت میر سید علی همدانی بر سر زبانها افتاد، درباره اش مطالب فراوانی منتشر شد و حتی اسکناس ده سامانی تاجیکستان با تصویر خیالی از او منقش شد. اما در تاجیکستان که میزبان تربت سید علی همدانی است، بیشتر از ایشان با نام حضرت امیرجان یاد می کنند و به طور روزافزون برای نذر و نیاز به آرامگاه او می روند و برخی در کنار مزار حضرت سید علی همدانی دام قربانی می کنند تا حاجتشان برآورده شود. وجود این مکان مقدس در کولاب باعث شده است که همه مردم شهر و روستاهای اطراف پیرو دین اسلام باشند و تمامی بانوان حجاب کامل داشته لباس محلی می پوشند، در صورتی که در شهرهای دیگر تاجیکستان ضمن وجود ادیان دیگر، بانوان از لباس‌های اروپایی نیز استفاده می‌نمایند. عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم که به یک گزارش در این قسمت از برنامه ادبستان توجه کنید.
شاید به جرأت میتوان گفت که علی همدانی مؤثرترین مبلغ اسلام ناب در فرارود بود. بر اساس نگارش مورخان و تذکر نویسان 38,000 نفر توسط او به اسلام گرویدند و رواج خط و زبان فارسی توسط او در شبه قاره و فرارود گسترش یافت. رمز موفقیت او و ماندگاری افکارش حکومت بر قلب‌ها بود. بعد از او فرزندش سید محمد و جمعی از شاگردانش در به ثمر رساندن عقاید و اندیشه های او نقش آفرینی کردند.
علما و شاعرانی گذشته در برابر با زبان مادری یعنی با زبان فارسی، همچنین با زبان عربی نیز کتاب ها و آثار خدا تألیف میکردند و زبان عرب میتوان گفت یک زبان علمی بود در اصل میانگی، چون اهل علم کوشش میکردند که با این زبان آثار خدا بیافرند. میر سید علی همدانی از این جمله کسانی است که چندی از آثار خدا با این زبان تألیف نموده است. تا الان ما 22 عدد از نامگوی اثرهای میر سید علی همدانی را میدانیم که با زبان عربی تألیف کردند.
با انقلاب اکتبر 1917 و تسلط بولشویک ها بر آسیای میانه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، باقی مانده فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی یا در آتش سوزانده شد و یا به موزه تاریخ پیوست. از برگزاری هر گونه عید ملی و مذهبی و مراسم نماز و روزه جلوگیری به عمل می آمد. الفبای سریلیک جایگزین خط فارسی و ارتباط مردم به مرور با پیشینه تاریخیشان محدود گردید، اما آنچه که در قلب ها مانده بود هیچگاه به تاراج نرفت. آرامگاه علی همدانی نیز در محدوده یک پادگان نظامی سالها از دسترس مردم دور نگاه داشته شد و آثارش در پستوخانه عاشقانش محصور ماند. اما سرانجام دلشیفتگانش پا به میدان نهادند و نام او دوباره بر سر زبانها افتاد.
حاتم اساس‌زاده یک پژوهشگر تاجیک میگوید سال 1374 میلادی، یک سال پس از ورود میر سید علی همدانی به شهر کولاب، پسرش سید محمد به دنیا آمد. وی دخترش ماه خراسان را در همین منطقه به یک جوان محلی که خواجه ابو اسحاق بود به زنی داد. همکنون در شعبه آثار خطی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بیش از 56 عنوان رساله علی همدانی محفوظ است و همچنین چند کتاب او در کتابخانه فردوسی موجود است. معروفترین اثر میر سید علی همدانی در تاجیکستان این ابیات است که روی اسکناس‌های 10 سامانی این کشور آمده است: هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنج دارد راحتش بسیار. از اشعار معروف میر سید علی همدانی که در مقبره ایشان به نمایش گذاشته شده است این ابیات است: پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی کس همدانم، نیزان همدانم که ندانند علی را، منزان همدانم که علی را همدانم. میر سید علی همدانی که به قصد حج از کشمیر خارج شده بود، به دعوت حاکمی چند روزی آنجا اقامت گزید، اما به دلیل بیماری در کنر افغانستان درگذشت. پیکرش را به ختلان یعنی کولاب فعلی، جایی که مسجد و مدرسه ای بنا کرده بود، منتقل کرده و به خاک سپردند. آرامگاه میر سید علی همدانی در خیابان اصلی کولاب و در باغ مصفایی قرار دارد و در آرامگاه ایشان 10 نفر از افراد خاندان شریفش نیز آرمیده اند. یکی از خدمتهای بزرگ میر سید علی همدانی گسترش خط و زبان فارسی در کنار آموزه‌های اسلامی در کشمیر هندوستان بود. با گذشت قرن‌ها هنوز مردم اینجا آثار این شاعر و عارف را با زبان مادریش یعنی فارسی می‌خوانند و می‌سرایند. نمونه‌هایی از این اجراها را با هم می‌شنویم.
اسی ذکر خفی که متعلق امیر کبیر سید علی همدانی علیه رحمه فرماتے ہیں، سال کا دانا طریق راہ چیز، دائمًا بنفس خود بودن بحرب، قوت خود از خون دل خوردن بود، ترک کردن لقم شیرین و چرب، خانه تاریک و بیداری شب، معده خالی و ذکر چار زر، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نبینی سر حق بر ما بخند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد، و آن که باقی و آن که برخاک سر تو منزل سازد، و آن که برخاک سر کوی تو منزل سازد، عیشی صد ساله بران خاک زمانی یابد، عیشی صد ساله بران خاک زمانی یابد، تشنه وصل تو چون ره به خیالت سپرد، تشنه وصل تو چون ره به خیالت سپرد، نزل ره هر نفسی ملک جهانی یابد، نزل ره هر نفسی ملک جهانی یابد، لذت درد تو هر مرده دلی که یابد، لذت درد تو هر مرده دلی که یابد، دولت ان یافت که از درد تو جانی یابد، دولت ان یافت که از درد تو جانی یابد، هر که در ملک غمت نیست ندارد عیشی، هر که در ملک غمت نیست ندارد عیشی، ای خوش اندل که در این کوی مکانی یابد، ای خوش اندل که در این کوی مکانی یابد، دل گمان برد که زاکی زغمت یافته است، دل گمان برد که زاکی زغمت یافته است، این نغنجیست که هر کس به گمانی یابد، این نغنجیست که هر کس به گمانی یابد، وصف سوزغم هجر تو کسی را زیبد، وصف سوزغم هجر تو کسی را زیبد، که زهر موی از این شیوه زبانی یابد، که زهر موی از این شیوه زبانی یابد، گر کنی بر دل پر درد علایی نظری، گر کنی بر دل پر درد علایی نظری، از جفاهای فلک یک ره امانی یابد، از جفاهای فلک یک ره امانی یابد، آن که از سایه لطف تو نشانی یابد، چون ببیند رخ تو تازه روانی یابد. متشکرم.
زیارتگاه‌ها در جامعه از کارکردهای گوناگونی برخوردارند. کارکرد مذهبی، تاریخی، هنری، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله کارکردهای مهم این گونه اماکن به شمار می روند. زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبی هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراءالنهر در این سرزمین ها به وجود آمده اند. این جایگاه ها یکی از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب می شوند. مظهری که در طول حیات خود نه تنها کارکرد مذهبی متعددی را برای دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامی نظیر مسجدها و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است. به باور هیلن براند، بسیاری از بقاع متبرکه امامزادگان شریف در ایران امروزه به عنوان جانشین مسجد ایفای نقش می کنند و در انجام اعمال مذهبی مانند نماز و عبادات مستحبی دیگر در حکم عبادتگاه و نمازخانه و همچنین مرکزی برای تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه برپایی برخی از مراسم های مذهبی در جوار آرامگاه میر سید علی همدانی دلیل روشنی بر کارکرد مذهبی این زیارتگاه است و به جرأت می توان آنها را جزی از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام تاجیک به حساب آورد که شباهت زیادی به مراسم و برنامه‌های فرهنگی برگزار شده در جوار بقاع متبرکه ایران اسلامی دارد و می توان آن را یکی از نقاط مشترک در پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مسلمانان تاجیکی و ایرانی قلمداد نمود، هرچند که مذهب رایج و غالب در این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد. یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه پر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده پتر پیری که شکسته پر سیاه زاکه پر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده پتر پیری که شکسته پر سیاه زاکه رد خون یه رد خونه روی اون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گل
میشه این حرفا رو خوندن خوندن آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه او رو ادا هست و تو نار مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد بوندن
ساعت 6:15 به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی صدای خراسان آغاز بخش سیاسی
ساخت و بازسازی 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سغد افزایش 6 برابری صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان و تقویت همکاری تاجیکستان و کره جنوبی با هدف کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی. بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده این جانب امیری هستم گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صد و پنجاه و دو مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سغد احداث و بازسازی می شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت دولت در حال حاضر تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت خدمت پزشکی انجام می‌دهد و گفت اقدامات مؤثر برای حفظ سلامت و مراقبت از مردم، پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری‌های مختلف، بهبود عملکرد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در حال اجرا است. رجب احمدزاده خاطر نشان کرد بودجه بخش سلامت در 5 سال گذشته حدود 25 میلیون سومانی افزایش یافته است و امسال نیز حدود 600 میلیون سومانی از محل اعتبار منطقه‌ای برای این بخش اختصاص یافته است. رئیس ولایت سغد افزود افزایش اعتبار بخش بهداشتی و واردات تجهیزات مدرن پزشکی دسترسی بیشتر مردم را به خدمات با کیفیت و تخصصی بیشتر بهبود می بخشد. گردهمایی بین المللی امنیتی در روسیه در حال پایان یافت که وزیران دفاع و مقامات نظامی امنیتی بیش از 100 کشور امریکا را اصلی ترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در جهان دانست. در این رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از مسکو میشنوید.
گردهمایی بین المللی امنیت که امسال برای دهمین بار به میزبانی روسیه برگزار شد پس از کنفرانس امنیتی مونیخ بزرگترین نشست امنیتی در سطح جهانی است. جایی که وزرای دفاع و مقامات عالی رتبه نظامی امنیتی بیش از 100 کشور جهان در آن شرکت داشتند. رئیس جمهور روسیه در این نشست معتبر امنیتی به تندی از سیاست‌های یک جانبه گرایانه آمریکا انتقاد کرد و واشنگتن را عامل بی‌ثباتی در جهان دانست.
ماجراجویی آمریکا در تایوان فقط سفر یک سیاستمدار غیر مسئول نیست، بلکه بخشی از راهبرد آگاهانه آمریکایی‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع منطقه و جهان و نیز نمایشی وقیحانه از بی‌احترامی به حاکمیت سایر کشورهاست.
ارتش بود شایگو وزیر دفاع روسیه نیز سیاست‌های آمریکا و ناتو را محکوم به شکست دانست.
هدف واقعی آمریکا از ایجاد ناامنی در جهان، افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان و جلوگیری از افزایش کشورهای مستقل است.
سردار سرتیپ خلبان علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح نیز به نمایندگی از ایران سخنران مراسم آغازین این اجلاس بود.
نگاه مستکبرانه و خودخواهانه دیگر تحمل نمی شود.
سردار عبداللهی ضمن تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل بین المللی از جمله مسئله فلسطین، سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان از نقش ایران در نظم جدید جهانی مبتنی بر دنیای چند قطبی گفت. سردار عبداللهی این را هم گفت که آمریکا برای تثبیت سیاست یک جانبه گرای خود امنیت در جهان را به گروگان گرفته و جنگ در اوکراین را محصول نیرنگ و تزویر واشنگتن دانست. سخنرانان این نشست مهم امنیتی در سطح جهانی از ایران و روسیه و چین گرفته تا کشورهایی از شرق تا غرب آسیا و آفریقا آمریکا را اصلی ترین عامل ناامنی‌های کنونی در جهان معرفی کردن. رایزنی های معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این نشست هم ادامه یافت، از جمله گفتگو و مذاکره با الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه و ملاقات با وزیر دفاع عراق. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون اول قوه قضاییه با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه که به منظور شرکت در 17 اجلاس رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، امروز با شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز حضور داشت، بر ضرورت توسعه و ارتقای روابط ایران و تاجیکستان در حوزه قضایی تاکید و زمینه همکاری بین همدیگر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان با قزاقستان با مبلغ بیش از 87 میلیون دلار سنگ مس صادرات کرد که نسبت به میزان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. در ماه ینور تا ایون سال 2022 حجم نقد صادراتی سنگ مس از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 87 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به شاخص زمان مشابه سال گذشته 6 برابر بیشتر است. از نظر حجم صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان 40,086 تن را تشکیل داده است. همچنین تاجیکستان طی این مدت با مبلغ 130 میلیون دلار سرب کارکرد شده به قزاقستان صادر کرده است. گفتنی است که در نیمه اول سال جاری حجم کل صادرات محصولات از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 51% افزایش یافته است. جنگ آب در فرانسه. آب که قرنها به عنوان یک منبع پایان نپذیر در قاره سبز تلقی می شد، اکنون با تغییرات آبی هوایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را همراه آورده است. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از پاریس می شنویم.
آب که قرنها به عنوان یک منبع پایان نپذیر در قاره سبز تلقی می شد، اکنون با تغییرات آب و هوایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی را به همراه آورده است. این جدیدترین قاب ماهواره‌ای مخابره شده از فرانسه گویای فاجعه است که خوش‌داری به راه انداخته. هر دو تصویر مربوط به دهم ماه اوت است. سمت چپ سال 2021 و سمت راست سال 2022. سازمان هواشناسی فرانسه میگوید در ماه گذشته میلادی 84% کسری بارش داشته ایم. این میزان خشکی و کمبارانی هرگز در تاریخ این کشور ثبت نشده. در این شرایط بحرانی رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه از به راه افتادن جنگ آب خبر می‌دهند. آنها از قطع و جیره بندی آب آشامیدنی در برخی شهرها، سرقت و آب دزدی از حوضچه‌های مربوط به اطباء حریق، درگیری لفظی شهرداران در خصوص میزان حقابه رودخانه ها، شکستن استخرها و جکوزی افراد ثروتمند، حمله به زمین های کشاورزی با مصرف آب بالا و تظاهرات درگیری کشاورزان با پلیس به عنوان بخشی از این جنگ آب نام بردند. علاوه بر این تنش‌های اجتماعی، خشکسالی استثنایی در فرانسه پیامدهای اقتصادی فراوانی نیز به همراه داشته است. طبق برآورد شرکت‌های بیمه، با وجود افزایش 200% نرخ قراردادها تا سال 2050، این شرکت‌ها 143 میلیارد یورو به خاطر تغییرات آب و هوایی ضرر خواهند کرد. بیمه ها می‌گویند 10 میلیون واحد مسکونی در فرانسه در اثر خشکسالی ترک برداشته و در آستانه ریزش قرار دارند.
La moitié des maisons individuelles en France, 54%.
خشکسالی و گسل زمین باعث شده بیش از 54% خانه ها در معرض خطر ریزش قرار بگیرند. متوسط هزینه تعمیرات هر خانه 16300 یورو برآورد می شود.
از سوی دیگر فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزان و دامداران فرانسه پیش‌بینی کرده است به دلیل خشکسالی و کمبارانی دیگر غذایی در مراتع برای گاوها وجود ندارد و دامداران مجبورند از یونجه‌های ذخیره شده استفاده کنند. بنابراین پاییز و زمستان امسال تولید شیر تمام می‌شود.
Dans les 6 prochains mois, il manquera de lait au niveau des industries laitières en France.
در 6 ماه آینده فرانسه با کمبود شدید شیر در صنایع لبنی مواجه خواهد شد.
خشکسالی همچنین منجر به کاهش 23% تولید برق از سدها شده است. پیش از این نیز فرانسه به دلیل مشکلات فنی نیمی از راکتورهای هسته‌ایش را از مدار تولید خارج کرده بود. حالا با توجه به جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه پاییز و زمستان سختی پیش رو خواهند داشت. از سوی با قطع گاز روسیه مواجه خواهند شد و از سوی دیگر با اثرات و پیامدهای خشکسالی بی سابقه.
یکی از پیامدهای اقتصادی خشکسالی در فرانسه کاهش سطح آب رودخانه ها و کانال های آبیه. اینجا رودخانه سن به طول 777 کیلومتر نقش عمده ای در اقتصاد و بخش توریسم فرانسه داره. حدود 40% از جابجایی ها و حمل و نقل کالاهای فرانسوی از طریق این آبراه انجام میشه. پیش بینی میشه در صورت ادامه خشکسالی این رقم به حدود 1/3 کاهش پیدا کنه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اثر آتش‌سوزی یک دستگاه ماشین باربری در ناحیه اسماعیل سامانه یک نفر جان باخت، همچنین دو نفر نیز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شد. این حادثه ساعت 22:10 به وقت محلی رخ داد. گفته می شود ماشین باربری به شرکت روغن سارا بود که به دلیل نامعلوم دچار سوخت آتش سوزی شد. فوت شده جوان 28 ساله ساکن دوشنبه، یک مجروحان 42 ساله از اهالی ورزاب و نفر دوم 45 ساله از اهالی دوشنبه. نفر اول در آتش سوزی 92% از اعضای بدنش سوخت، نفر دوم 44% سوختگی در بیمارستان بستری شد و پزشکان وضعیت یکی از مجروحان را وزنین ارزیابی کردند. عوامل انتظامی در حال بررسی علت آتش سوزی هستند. تاجیکستان و کره جنوبی در حال گسترش همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی هستند. همکاری در زمینه کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی و ارائه کمک های اولیه آسیب دیدگان در دیدار رستم نظرزاده، رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان با هیئت کمیته آموزش و بهداشت کره جنوبی برای ریاست مانگ سیب سیم بحث و بررسی شد. رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع شهروندی تاجیکستان در این جلسه گزارش از وضعیت فعلی فعالیت نهاد زیرمجموعه خود ارائه کرد. همچنین طرفین در این نشست از همکاری سازنده تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه کاهش خطر بلاهای طبیعی ابراز رضایت کردند. افزایش بی سابقه تنش در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه. مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های پراکنده بود. در این باره گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
مرزهای 900 کیلومتری سوریه و ترکیه در 24 ساعت گذشته شاهد مبادله آتش و درگیری‌های پراکنده‌ای بود. در این درگیری‌ها بیش از 50 نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. ارتش سوریه اعلام کرد در حمله جنگنده‌های ترکیه به پایگاه‌های مرزی در شمال استان حلب 3 سرباز سوری کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند.
نعدیم بامان الله بالمجا.
استراحت می‌کردیم که ناگهان با حمله خمپاره‌ای از طرف مرز ترکیه مواجه شدیم و بعد از اون هم جنگنده‌های ترکیه پایگاه‌های ما رو هدف قرار دادن. برای ما تعجب برانگیز بود چون از طرف ما حتی یک گلوله هم به سمت خاک ترکیه شلیک نشد.
ارتش سوریه هم در واکنش به این حمله شماری از پایگاه‌های مرزی ترکیه را هدف قرار داد که 5 کشته و زخمی بر جا گذاشت.
انتظار ما از ترکیه برقراری آرامش در مرزها، نه ایجاد تنش و درگیری. رفتار آنکارا برای ما غیر قابل فهمه. در عرصه دیپلماسی خواهان مذاکره و توافق هستند و در میدان جنگ افروزانه برخورد میکنند.
حملات ارتش ترکیه تنها به شمال استان حلب محدود نمیشود، بلکه این حملات استانهای مرزی حسکه و ورقه را هم در بر گرفت. در سایه ادامه درگیری ها و تنش ها که اخیراً به طور بی سابقه ای در مرزهای مشترک دو کشور افزایش یافته، ناظران در دمشق میگویند گفتگوی بشار اسد و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور سوریه و ترکیه آنطور که آنکارا مطرح کرده بعید به نظر میرسد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یکی از شهروندان تاجیکستان با عنوان معاون نماینده دائمی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در قزاقستان تعیین شد. پیش از این حجمت او به عنوان معاون دفتر این سازمان در ترکیه و رئیس برنامه توسعه و سازمان ملل متحد در آذربایجان فعالیت میکرد. سهراب حجمت او 25 سال تجربه در بخش های توسعه و مدیریت طرح در سازمان های بین المللی، نهادهای دولتی و بخش های خصوصی دارد. وی فارغ تحصیل حقوق از دانشگاه ملی تاجیکستان، او تحصیلات خود را از در دانشگاه مسکو و نواد آمریکا ادامه داد. او کار خود را به عنوان بازپرس در دادستان کل تاجیکستان آغاز کرد، اما خیلی زود به سازمان‌های بین‌المللی رفت. دو نامزد جانشینی باریس جانسون نخست وزیر انگلیس تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بسته‌اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
دو نامزد جانشینی جانسون نخست وزیر انگلیس در حالی تمام تلاش خود را برای جلب آرای اعضای حزب و به دست آوردن کلید دفتر نخست وزیری به کار بستند که تازه‌ترین نظرسنجی‌های منتشر شده در نشریه گاردین نشان می‌دهد. اعضای حزب محافظه‌کار به رغم پرونده رسوایی‌هایی که جانسون به بار آورده، او را شایسته‌تر از دو نامزد جانشینیش می‌دانند. در این نظرسنجی 63% جانسون را بر لیز تراس وزیر خارجه دولتش و 68% جانسون را بر ریشی سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی جانسون ترجیح می‌دهند. با این حال فعلا لیز تراس بخت نخست جانشینی بوریس جانسون است. نتیجه نهایی را رأی 160 هزار عضو حزب حاکم محافظه‌کار تعیین می‌کند. خارج از دایره حزب حاکم محافظه‌کار و در میان آحاد جامعه، اولویت سامان دادن به مشکلات روزافزون اقتصادی است که هر روز چشم‌انداز بدتری درباره آن ارائه می‌شود.
گمان من اینه که در مورد بحران مواد غذایی و قیمت اونها داریم به شرایط آخر زمانی میرسیم.
به گفته نهادهای ناظر، بخش عمده افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس ناشی از اقدام دولت‌های غربی در تحریم روسیه است. افزایش بهای انواع کالاها و خدمات، به ویژه بهای انرژی در انگلیس، هزینه‌های زندگی را در این کشور به بالاترین میزان در دهه‌های اخیر رسانده و به گفته مؤسسات خیریه، حتی شماری از شاغلان را به کمک گرفتن از بانک‌های غذا واداشته. بر اساس تازه ترین برآوردها، متوسط هزینه انرژی خانوارها از 800 پوند در سال به حدود 5000 پوند افزایش خواهد یافت.
قیمت همه چیز گران شده، بیشتر از همه انرژی سوخت. در این شرایط خیلی از خانواده ها حتی از تأمین ضروری ترین نیازهای زندگی هم در ماندند. وعده های نامزد های نخست وزیری هم نمیتونه به مردم امید بده، چرا که مردم از سیاست مداران وعده های دروغ زیاد شنیدن.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، در حالی که سود شرکت‌های بزرگ نفتی در ماه‌های اخیر به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسیده، قشرهای کم درآمد در این کشور که زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، در ماه‌های آینده وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان. سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیشتر در اظهارات خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران که به دلایل امنیتی با حکم دادگاه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند شد و اعلان کرد که این کشور در تلاش برای آزادی این افراد است و از سوی دیگر رابرت مالی هم همین درخواست را مطرح کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اظهارات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه این کشور در امور ایران درباره موضوع زندانیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: جای تعجب است که طرف آمریکایی به جای عمل و رفع موانع در این زمینه صرفاً به اجرای نمایش‌های تبلیغاتی ضد جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. رقابت‌های جدای کشورهای اسلامی با کسب 3 پیروزی و 3 شکست برای ایران پیگیری شد. محمد سعیدی در وزن مین‌های 90 کیلوگرم جوداکار ایرانی در دومین مسابقات خود در برابر نماینده از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب حریف شد. قاسم باغچاقی در وزن 90 کیلوگرم در دومین بازی خود در برابر مجید خاقانگور از تاجیکستان قرار گرفت و مغلوب او شد. باغچاقی پیش از این شاه حسین از پاکستان را مغلوب کرده بود. مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: دو بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال تا جام جهانی در نظر گرفت که در اردوی آستریا برگزار خواهد شد. اظهارات حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران رو بشنوید.
ما دو روز پیش یه جلسه خیلی خوبی به همراه آقای ماجدی و آقای اسکوچیش داشتیم که فوق‌العاده جلسه خوبی بود. در رابطه با برنامه‌های آینده تیم ملی صحبت کردیم، اردوهایی که خواهیم داشت در آینده و مشکلاتی که حالا تو قبل داشتیم همشو گذاشتیم کنار. همه باید دست به دست هم بدیم تا ایشالله 100% آسیب شناسی شد. هم مربی تیم ملی آقای اسکوچیچ، هم خود آقای ماجدی و هم خود ما نشستیم و تقریبا تونستیم اون مشکلاتمون رو پیدا کنیم و ایشالله تو اردوهای بعدی این مشکلات رو قطعا نخواهیم داشت. این مستلزم حمایت هم رسانه ها و هم پیشکسوت ها، چون چیزی که خیلی مهمه برای ما و تمام تیمایی که نزدیک به جام جهانی میشن اون آرامش تیمیه، که اون آرامش کمک میکنه که شرایط تیم ملی روز به روز بهتر بشه، یک دلی و اتحاد توی تیم ملی حاکم بشه تا ایشالله بتونن بچه ها 3 بازی خیلی خوب انجام ده. ما تو تاریخ سپتامبرمون که از روز 20 قرار شروع کنیم، یا 20 یا 21 باید ببینیم لیگمون، اگه 19 امروز چون صحبتی
شهری بر ما.
بله، صحبتی که با آقای اسکوچیش داشتم میخواست که بازی ها 19 تموم بشه و ما 20 بیایم تو اردو. بعد با آقای سهیل مهدی اون هماهنگی لازم بشه، ولی خب ما برنامه که داده بودیم تا 20 بازی باشه و 21 اردو ما شروع میشه با بازیکنایی که در ایران هستن تا روز 26 که یه بازی تدارکاتی خواستن آقای اسکوچیچ و من امروز صحبت کردم با آقای مهدوی کیا که بتونیم یه بازی دوستانه خوب با تیم ملی امیدمون انجام بدیم و 27 پرواز کنیم به سمت اتریش. بقیه بازیکنها هم چون روز 28 شهریور اولین روز فیفا دیه که بچه های تیم ملی هم که تو خارج از ایران هستن به ما اضافه بشن و اول مهر اولین بازیمونه که ان شاءالله تدارک دیدیم که تا چند روز آینده به قرارداد میره و امضا میشه. سنگال بازی دوممونه که 5 مهر هستش که قراردادش امضا شده، قطعی شده. بازی سنگالمون توی اتریش هست، بازی اولمون هم توی اتریشه، تو مراحل پایانیشه که انشالله فکر کنم ظرف 1-2 روز آینده قرارداد امضا بشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی، تفسیر سیاسی با موضوع بررسی و کنش مثبت روسیه به پیشنهاد ایران درباره طرح اتحادیه اروپا را میشنوید. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی در وین در مصاحبه با شبکه CNN گفت که پیشنهاد ایران در مورد توافق هسته‌ای به اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار حرفه‌ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکا قرار دارد. وی در خصوص مسئله تحقیقات پادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران گفت به نظر می‌رسد این مسئله حل شده است. واکنش مثبت روسیه به عنوان یک از اعضای گروه 4 به علاوه 1 به پیشنهاد ایران درباره طرح ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا که در واقع بر مبنای نتایج توافق صورت گرفته در مارس سال 2023 است، نشان دهنده موضع منطقی تهران است. روسیه بارها بر حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین تأکید کرد و آمریکا را مقصر وضعیت پیچیده و چشمانداز مبهم توافق هسته‌ای برجام دانست. مسکو بارها بر ضرورت حفظ برجام و اهمیت آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و نیز ضرورت ایجاد توازن بین حق و تکلیف درباره برجام تأکید کرده است. در این راستا سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه در 4 آگوست ضمن حمایت از موضع ایران درباره رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای خواستار تجدید نظر آمریکا در موضع خود و بازگشت به این توافق بین المللی شد. سرگئی لاوراو گفت امریکایی ها از طرح خارج شدند که همه طرف های دیگر و خود امریکایی ها آن را تایید کرده بودند. با توجه به اینکه واشنگتن تلاش کرد این توافق را از بین ببرد، خودش هم باید با تجدید نظر در موضعش به آن برگردد. دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها پس از وقفه 5 ماهه در 4 آگوست در وین آغاز شد و این مذاکرات پس از 4 روز در 8 آگوست با بازگشت هیئت‌ها به پایتخت‌ها پایان یافت. برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلان کرد که بسته‌های پیشنهادی جدید را مطرح کرد که شامل راهکارهای بروز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است. در پی پایان یافتن این دور از مذاکرات، مقامات اتحادیه اروپا ادعا کردند متن نهایی به طرف‌ها ارائه شد و قابل تغییر نخواهد بود. این موضع اروپایی ها از سوی ایران رد و اعلان شد که با توجه به ادامه بحث درباره چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله فرا نرسیده است که بتوان از نهایی شدن متن توافق سخن گفت. ایران از ابتدای مذاکرات همواره اعلان کرده است که برای رسیدن به یک توافق پایدار و قابل اتکا آمادگی دارد، اما در این زمینه از خطوط قرمزش عبور نخواهد کرد. تهران در عین حال به منظور دستیابی به توافق پیشنهادات و ابتکارات عملی را دوشنبه شب به طرف اروپایی ارائه کرد. اگر دولت آمریکا همچنان از پذیرش خواسته های منطقی و اصولی ایران امتناع کند و اصرار بر سیاست شکست خورده تحریم ها داشته باشد، سازنده نخواهد بود. به همین دلیل نیز با توجه به ارائه پاسخ ایران به اتحادیه اروپا، واشنگتن با بیان اینکه در حال بررسی نظرات و درخواست‌های ایران و بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا است، اعلان کرد نظرات خود را ارائه خواهد کرد. اکنون گفتگوها در حال به مرحله سرنوشت ساز رسیده است که رسیدن به خط پایانی و توافق نهایی در انتظار تصمیم‌های سیاسی آمریکا با عنوان طرف نقض کننده توافق برجام است. مقامات ارشد ایران بارها اعلان کردند که لازمه رسیدن به توافق پایدار بودن به رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهریمن فشار جهت استفاده ضد ایران در آینده باقی بماند. به هر حال اکنون توپ در زمین آمریکا است و اگر دولت این کشور موضع واقع بینانه اتخاذ کند، می تواند انتظار داشت که توافق در آینده نزدیک حاصل شود. با این حال تهران خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روزهای آینده روزهای مهمی برای توافق هسته‌ای است گفت اگر امریکا این انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. ساخت و بازسازی 152 مرکز بهداشتی درمانی تا پایان امسال در ولایت سوخت. افزایش 6 برابری صادرات سنگ مس تاجیکستان به قزاقستان. و تقویت همکاری تاجیکستان و کره جنوبی با هدف کاهش اثرات وقوع حوادث طبیعی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در بلم نیاورم حدیث آشنایی، شکست در گلویم نوای بی نوایی، نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره من تو گویی پریده رنگ شادی. میروم و نمیروم از سر من، چه بود سزای تو، سزای تو. تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام منو نشان.